کتاب معبد میلیونرها قسمت هفتم حکایت دهم که در آن مرد جوان با تالار شفا آشنا می شود. سر ساعت 8 شب مرد جوان هیجان زده وارد تالار شفا شد. آنجا اتاق وسیع و مدوری بود بدون پنجره که 9 کاریاتید بخش زیرین تاقی سنگی را روی سر خود نگاه می داشتند که حروفی با زبانی بیگانه برای مرد جوان بران حک شده بود. این تاقی سنگی با حروف خود رمز و راز و ابهت و شکوه را الغا می کرد. بالای آن سقف به گلدیس بزرگ و برجسته‌ای مزین شده بود. وسط اتاق هم میز گرد و کوتاهی از گرانیت سیاه قرار داشت که اطراف آن 10-12 نفری به سبک راهبان بودایی نشسته بودند، یعنی حالت الماس. میان آنها کسانی بودند که مرد جوان می شناخت، از جمله اسپیدو، همان کارگزار دوست داشتنی که با لیموزین به دنبالش آمده بود. آقای کلاچ هم بود، راهبی که بینی استثنایی داشت. باید هر طور شده مواظب باشد که با او چشم در چشم نشود، به خصوص نباید به هیچ قیمتی نگاهش به بینی او بیفتد که خواه ناخواه باعث می شود تا افکار ناخوشایند به ذهنش بیایند. در یک لحظه دچار تناقض شد بین این که نباید فکر می کرد و البته خیلی به این که نباید فکر کند فکر می کرد. پیچیده بود. این قوانین روانشناسی کمی پیچیده و مسخره هستند. مرد جوان با یک چنین دستور روانشناسانه ای احساس کرد می خواهد از خنده منفجر شود که طبیعتاً رخ دادن آن با استقبال بسیار بدی از جانب این جمع پر ابهت روبرو می شد، ولی موفق شد با گاز گرفتن لبهایش جلوی آن را بگیرد و حواسش را فقط روی سیسیلی متمرکز کند که کنارش نشاندند. زن جوان به او لبخند زد. آیا این هم یک نمونه ای از نمایش قدرت سرنوشت نبود؟ نشانه ای از این که آن دو را برای هم ساخته اند، حتی اگر زن جوان فعلا دور از دست رس باشد؟ ولی آنچه برای مرد جوان نقد بود این بود که او می توانست در آن لحظه عطری را که زن در فضای اطرافش می پراکند استشمام کند و با چرخاندن سر به تحسین نیم رخ بی نقص او بپردازد. بعد ناگهان در آن سوی میز چشمش به میلیونر افتاد که آرام و با وقار نشسته بود. با وجودی که این اولین باری بود که به تالار شفا می آمد، او را به هیچ یک از حضار معرفی نکرده بودند. در واقع آنجا هیچ کس صحبت نمی کرد و مرد جوان هم آنقدر شرم داشت که نخواهد قانون این جمع را بشکند. این سکوت 10-12 دقیقه ای ادامه داشت. حضار هم بی حرکت ننشسته بودند و نگاه های لطف آمیزی به هم می کردند. انگار هر یک به خوبی می داند چگونه حریم سکوت دیگری را نگاه دارد و فقط از حضور صرف بهرمند گردد. مرد جوان به خاطر شرم و کم شهامتی در نگاه کردن به دیگران و حتی سیسیلی چشمهایش را به میز دوخت. گرانیت آنقدر صیقلی بود که به یک دریاچه می ماند، دریاچه‌ای جاندار. بله، چرا که زیر سطح صاف آن انگار آسمانی زندانی باشد با ابرهایی به اشکال مختلف و در حال حرکت. مرد جوان مشوش ترجیح داد چشم از آن بردارد. آیا به خاطر شرم و حیا بود یا ساعت‌های طولانی تمرین با کلاهخود سیکلوب که ذهنش ناخودآگاه به هم ریخته بود و دچار اوهام می شد. از آنجا که هنوز در هنر ظریفه ملاقات‌های در سکوت تازه کار و نوپا به حساب می آمد و برای اینکه سرگرم شود شروع کرد به تماشا کردن کاریاتیدها که آنها هم مثل میز زنده به نظر می رسیدند. حتی می شد گفت که نگاهش را جواب می دادند و به او لبخند می زدند. البته اگر نگوییم داشتند مسخرهش می کردند. با این حال زیبا بودند و با بینی های باریک و قلمی، پیشانی بلند، لبهای خوشتراش و چینهای منظم پایین ردایشان بسیار اصیل می نمودند. مرد جوان کم کم به سکوت این جلسه عادت و در نهایت شگفتی شروع به درک و مزمزه آن کرد، تا وقتی که میلیونر صدایش کرد. اصلا دلزده و سرخورده نشده بود. او هم مثل تمام راهبان جمع به حالت الماس نشسته بود، ولی در جایی مخصوص، چون پیش رویش روی میز گرانیت دکمه‌ای گرد طلایی رنگی دیده میشد که مورد مصرف آن کنجکاوی مرد جوان را به شدت تحریک می کرد. ولی خب مسلماً وقت سؤال کردن راجع به آن نبود. به هر حال میلیونر رشته کلام را به دست گرفت. به عنوان رئیس این جلسه قانون من را به شما یادآوری می کنم. قانونی که شما آن را می دانید ولی باید مثل گنجی در خاطر نگاه دارید. همه برای یک نفر و یک نفر برای همه. چون مگر ما به این دلیل به اینجا جمع نشده ایم که قبلاً به مناسبت‌های دیگری در جاها و زمانهای دیگری گرده هم آمده ایم. مگر به این دلیل نیست که قرار است تا آخر عمر مثل برادران و خواهران همخون یک خانواده روحانی پیر و جوان در پیشرفت روحی به یکدیگر کمک کنیم. پیشرفت روحی که همانند گنجایش روح بی انتها و پایان ناپذیر است. و اکنون برای کسانی که تازه به این جمع پیوسته اند اساس فلسفه من را بازگو می کنم. همان گونه که کفاش به چرم و نجار به چوب احتیاج دارد، ما هم به روح احتیاج داریم. ما فکر می کنیم که هر مشکلی، چه جسمی و چه روحی، از آن ناشی می شود و نتیجه این که تمام مشکلات هم به دست آن برطرف می گردد، چرا که بعد از خداوند روح بزرگترین درمانگر است. امشب 4 برادر و 1 خواهرمان در این جمع ما را در مشکلات خود سهیم خواهند کرد، ولی پیش از شروع ورود شخص جدیدی را به میان خودمان اعلام می کنم. و رو به سوی مرد جوان کرد. تمام راهبان در سکوت به او سلام دادند. جو عجیب و اسرارآمیز بود. حتی اگر شخص انتظار خوش آمد را هم نداشت، احساس می کرد گرمای مبهمی او را در بر گرفته است. آیا این گرما، گرمای نامرئی محبت جمع بود یا فقط حرم شرم و خجالت بیش از حد؟ وقتی برای تجزیه و تحلیل پیدا نکرد، چون میلیونر سخنرانیش را ادامه داد. نوبت شماست اسپیدو. برای مرد جوان جالب و خوشایند بود که میلیونر این کارگزار بورس را با اسم خودمانیش خطاب قرار داده بود. اسپیدو از مشکلاتش صحبت کرد، از اضطراب وجودی و هستیگرایانش، و میلیونر به سادگی ولی با حالتی کمی غافلگیر کننده جواب داد: خداوند به انجام کارهای زیادی قادر است، کارهای بسیار، ولی یک کار است که قادر به انجامش نیست. آن چیست اسپیدو؟ سؤال به خودی خود آنقدر گیج کننده بود که می توانست یک عالم الحیات را هم منکوب کند. و از آنجایی که اسپیدو یک کارگزار قابل بورس بود و طبیعتاً با متافیزیک میانه‌ای نداشت، به تتپته افتاد. من نمی دانم. وقتی پاسخ این سؤال را پیدا کردید، راه حل مشکلتان را هم خواهید یافت. کارگزار معترض و منقلب گفت: ولی اگر نتوانستم جوابش را پیدا کنم چه؟ چرا نتوانید؟ شما باهوش هستید. مگر در سال 5 میلیون در نمی آورید؟ بله درست است، ولی بورس در مقایسه با فلسفه خیلی ساده است. در ضمن از کجا می توان فهمید که خداوند به چه کاری قادر است و به چه کاری نیست؟ بعد با حالتی مغرور از منطق و استدلالش اضافه کرد: تازه من فکر می کنم که او قادر مطلق و متعال است. بعد در حالی که به دنبال تأیید سایر راهبان بود، لبخند گلوگشادی زد. ولی فقط مرد جوان بود که با تکان دادن سر او را تأیید کرد. درست است، اسپیدوی بیچاره از کجا بداند که خداوند به چه کاری قادر است و به چه کاری نیست. میلیونر با پافشاری گفت: مطمئنم که اگر کمی سعی کنید بفهمید جواب همانطور که مغز بادام در پوستش نشسته است، در درون خودتان نهفته است. ولی خب، شاید شما ترجیح می دهید از آن بی خبر بمانید. ولی من که خودم سوال کردم. میلیونر بحث را پایان داد و گفت بنابراین بیایید همگی با هم به مشکل این برادرمان بپردازیم. بیایید در این لحظه هر یک از ما نور خودش را به سوی او گسیل دارد تا زنگار از آینه قلبش بزداید. زنگاری که این حقیقت فراموش شده را مخفی کرده است. بلا فاصله همه حضار سرهایشان را پایین انداختند. دست به سینه نشستند و به حالت مراقبه فرو رفتند. مرد جوان بی آن که بفهمد چه باید بکند، سعی کرد به بهترین نحو از سایرین تقلید کند، چون دستورات میلیونر هر چند دقیق اما برایش مبهم بودند. مرد جوان از ترس اینکه مبادا اشتباهی بکند، هر چند وقت یک بار سرش را بالا می آورد و چشمهایش را باز می کرد. در همین حین یک لحظه چشمش به سطح صیقلی و سیاه میز گرانیت افتاد. احساس کرد دچار توهم شده است، چون دید از سر تمام راهبان اشکالی نورانی ساطع می شوند. مرد جوان مبهوت و با چشمهای گرد به این نتیجه رسید که اینها بیشک باید افکار راهبان باشند. اما آیا مراقبه های اخیرش با کلاهخود سیکلوب باعث شده بودند بتواند سیر آنها را در فضای خاص تالار شفا ببیند؟ صدها بار شنیده بود که می گویند افکار بسیار مهم هستند، ولی حالا به چشم می دید که چنین چیزی صحت دارد، که افکار هم جسمیت، هم شکل و حتی رنگ دارند، چون بعضیشان زرد، بقیه نارنجی و تعدادی هم مثل آنهایی که از سر خوشفرم سیسیلی ساطع می شدند صورتی بودند. همگی آنها منتشر شده و به افکار اسپیدو می پیوستند. فقط مال میلیونر سفید و درخشان بودند که با سرعت زیادی دور سر اسپیدو می چرخیدند. این عملیات اسرارآمیز دقایقی طول کشید و ناگهان اسپیدو که حالت مسخره‌ای پیدا کرده بود شروع کرد به پهنای صورت اشک ریختن. هقهق‌های او باعث شد دیگر راهبان دست از کار مرموز خود بکشند. میلیونر پرسید آیا پاسخ به شما الهام شد؟ اسپیدو با گونه‌های خیس از اشک جواب داد بله. و آیا مایلید دیگر برادرانتان را هم از این خرد تازه تا شده بهره‌مند نمایید؟ آه بله، حقیقت این است که خداوند به هر کاری قادر است به جز خوشنود کردن یک انسان خودپرست. چنین اعترافی مستلزم شهامت قابل توجهی بود که میلیونر میل داشت آن را بستاید. او توضیح داد
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از وبسایت misaccess.net
و در این حال به دیگر برادران خیش هم فرصتی دهد از آن خودداری کنند و یا برای شفای خیش بهره جویند. موهبت حقیقت از تمام موهبت‌ها برتر است. مکسی کرد و ادامه داد پذیرش خطاها در یافتن اشتباهات اولین گام به سوی تحول است و در مورد شما اسپیدوی عزیز کلید تحول بسیار در دسترس است. دیگران را مقدم بدارید، بگذارید پولی که در می آورید فقط حسابهایتان را پر نکند، بلکه قلب تمام اطرافیانتان را هم سرشار سازد. یک وقتی آن را امتحان کنید و ثمره با شکوه آن را در زندگیتان ببینید. بعد نوبت به راهب دیگری رسید که مشکلش را بگوید. او شرکتی را از پدرش به ارث برده بود که گردش سالیانه آن معادل 30,000 دلار بود و با دوز و کلک بسیار سرانجام موفق شده بود تنها برادرش را از سهم الارث قابل توجهش محروم و در نتیجه او را از میدان بدر کند. حالا به نوعی از این کار پشیمان بود. او گفت می شود گفت که من مدام بالای سرم شمشیر دموکلس را آویزان دارم. این خیلی مرموز است. نه خیلی مرموز، چون شما الان همان وضعی را دارید که چند صد سال پیش دموکلس داشت. من درست متوجه نمی شوم. دموکلس یکی از دوستان حاکم سیراکوز بود، مردی ثروتمند و نافذ، ولی با وجودی که دوستش بود، همانطور که خیلی وقتها هم پیش می آید، در باطن به او حسادت می کرد، چون او خدمتکاران متعدد داشت و در ناز و نعمت اشرافی و تجملی زندگی می کرد. روزی دموکلس از حاکم خواست که لطفی در حقش بکند و اجازه دهد چند ساعتی را به جایش بر تخت طلا بنشیند و از مواهب حاکم بودن لذت ببرد. حاکم با لبخند موذیانه‌ای پذیرفت. دموکلس بر تخت نشست تا از مواهب حاکم بودن بهره‌مند گردد، ولی خیلی زود متوجه شد که بالای سرش شمشیری از موی یال اسبی آویزان است. او از دوستش پرسید این شمشیر دیگر چیست؟ وی در جواب گفت این تمام دغدغه هایی است که با مقام و منصب من در ارتباط است، تمام توطئه های رقیبانی که خواهان سر من هستند. دموکلس به سرعت از تخت دوستش پایین جست و قسم خورد که هرگز به موقعیت دیگران حسادت نورزد. بعد از مکس کوتاهی میلیونر اضافه کرد ولی توصیه من به شما این است که ناامید نشوید. اول با برادرتان آشتی کنید، چرا که او را آزرده اید. در این حال بی نصیب هم نمانده اید و سنگینی ضربه این ناحقی یک عمر است که گریبانگیرتان شده. حتی اگر قوانین بشری شما را مجرم نشناخته باشد، عدالت خداوندی همه چیز را می‌بیند و فراموش نمی‌کند. و حالا که فهمیدید قدرت و ثروت مسئولیت و دغدغه خاطر به همراه می‌آورند، از آن بهره بگیرید. زندگی شما را در این جایگاه قرار داده. اینجاست که باید تفکر و تعمق کنید. نقطه آرمانی برای پیشرفت اینجاست. با شماست که به آن بیندیشید. مرد جوان متفکر بر جای مانده بود. به نظرش می رسید این حرف ها همانقدر به او مربوط می شوند که به راهبی که میلیونر خطاب قرار داده است. او هم کمی مثل دموکلس می ماند. مشکلاتش با مستأجرها، چکهای برگشتی، صورت حسابهای تلمبار شده، همه و همه موقعیتی بودند که او بتواند وجودش را آب دیده و در نتیجه پیشرفت کند. حکایت 11 که در آن مرد جوان حقایق بیشتری را در مورد زندگی می آموزد. آقای کلاج این طور شروع کرد: زندگی نسبت به من سخاوتمندتر بوده است. این مرد که دهه 60 عمرش را می گذراند و زیاد خوش سیما محسوب نمی شد، در عوض چشمهایی فوق‌العاده داشت که به راحتی این نازیبایی را جبران می کرد. سومین راهبی بود که آن روز عصر در تالار شفا لب به سخن گشود. همه با دقت به او گوش می کردند، چون جاذبه انکار ناپذیر داشت و به ویژه صاحب ثروت قابل توجهی بود. من با زن بسیار شایسته‌ای ازدواج کردم که 3 فرزند برایم به دنیا آورد. همیشه آرزو داشتم یک امپراتوری داشته باشم و حالا هم مدیر شرکتی هستم که 5000 کارمند دارد. ولی هفته گذشته به این نتیجه رسیدم که دیگر نمیتوانم ادامه دهم. من، بله، 3 ماه پیش پسر 35 ساله‌ام خودکشی کرد. ساکت شد و سرش را پایین انداخت. مرد جوان که از این اعتراف سخت منقلب شده بود دچار توهم شد. مردی را می دید که خود را از زندگی حلق‌آویز کرده است. این صحنه از کجا برایش مجسم شده بود؟ آیا پسر آقای کلاج به این نحو خودکشی کرده بود؟ کلاج ادامه داد: آن اول نتوانستم ضربه را تاب بیاورم و سر خودم را با کار بیش از حد گرم کنم، ولی بعد یک دفعه به نظرم رسید که تمام این کارها را به خاطر هیچ و پوچ می کنم. و اینکه هیچ وقت نمی توانم این موضوع را فراموش کنم و دیگر میلی به تلاش و مبارزه هم ندارم و از آنجایی که در طول زندگی برای آنچه در حال حاضر دارم مبارزه کرده بودم، فهمیدم که قضیه خیلی جدی‌تر از آن است که فکر می کردم. در نتیجه الان در کنار شما هستم. موجی از هیجان تالار را فرا گرفت. این مرد جا افتاده با بینی فوق‌العاده بزرگش ادامه داد: این عدالت نیست. حالا که همه چیز دارم، زندگی گرانبهاترین داراییم را از من رو بوده باشد. من در زندگی به کسی بدی نکردم و همیشه شهروند خوب، رئیس شایسته، پدری قابل و غیره بودم. درست است، ولی حتما جایی اشتباه کردم. یک اشتباه. من ساکت شد، مثل اینکه این اعتراف برایش خیلی سنگین بود. همسرم گفت که من نسبت به پسرمان خیلی سختگیر بودم. روز قبل از خودکشی او از من پول قرض خواست و من جوابش کردم. ولی خب آدم 35 ساله باشد و بخواهد از پدرش پول بگیرد، آخرین اولین بار هم نبود. عادت کرده بود. کاش لاغل 10 میلیون میخواست که با آن شرکت یا کسب و کاری راه بیندازد. ولی حیف، مشکلش فقط 25 هزار تا بود که با آن صورت حسابهای عقب افتاده را بپردازد. شرم‌آور بود و تازه همان روز همسرم اعتراف کرد که از او هم به طور مرتب پول قرض می کرده است. این موضوع مرا به شدت عصبانی کرد. من هم قدغن کردم دوباره به او قرض دهد، برای اینکه هر دوی من یک کلام و هماهنگ باشیم. متوجهید که با وجودی که پسرم بود، می دانستم اگر همچنان به او پول بدهم، او برای همیشه یک شکست خورده باقی خواهد ماند و هیچ وقت نمی تواند روی پای خود بایستد. من قصد داشتم به او یاد بدهم که نمی توان تا ابد به پدر و مادر وابسته بماند و 35 سالگی سن نیست که باید این رشته وابستگی را ببرد و با بالهای خودش بپرد. بله، رشته وابستگی. او همان را به خوبی پاره کرد، چون فردای آن روز او را در پارکی نزدیک خانه من پیدا کردند، در حالی که خود را از یک درخت حلق‌آویز کرده بود. تجسم سکوتی که بر تالار شفا حکم فرما شد کار آسانی است. اسپیدو که نفر بغل دستی آقای کلاج بود، دست او را گرفت و برای دلداری دادن فشرد. مرد جوان هم لرزه به اندامش افتاد. منظره‌ای که چند لحظه قبل برایش مجسم شده بود حقیقت داشت. پسر کلاج واقعا خودش را دار زده بود. آقای کلاج با وجودی که خیلی برایش مشکل بود، تصمیم گرفت اعترافش را تمام کند و از آنجایی که می‌خواست حسابی تنبیهم کند و داغم را تا ابد تازه نگاه دارد، آن روز به جای جین و تیشرت‌های کهنه همیشگیش کت و شلوار به تن کرده و کراوات زده بود. حالا هم انگار غم و غصه‌ام کم است. زنم هم می‌خواهد ترکم کند، میگوید من قاتل پسرمان بودم. باز هم سکوت عمیقی تالار را فرا گرفت و چون میلیونر ساکت بود، همه نگاه ها به سوی او برگشت. او هم با حالتی اندک مرموز سوال کرد: بازی مورد علاقه پسرتان در 6 سالگی چه بود؟ کلاج با شرمندگی بسیار، همانطور که پدران پرمشغله و پول ساز دارند و شاهد بزرگ شدن فرزندانشان نیستند، جواب داد: من نمی دانم. باری او نمی دانست پسرش در 6 سالگی چه بازی هایی می کرده است، ولی حالا بقیه قضیه را می دانست، چون سؤال به قدری غیر منتظره بود که مثل یک کوان که راهبان زن برای تحت تأثیر قرار دادن شاگردانشان از آن بهره می جستند و چه بسا که به همین طریق ذهن آنها را بیدار می نمودند، حقیقت را به یک بار پیش چشمانش گشوده دید. ولی این تنویر ناگهانی جایش را به تأسفی عمیق داد. میلیونر ادامه داد: صبور باشید دوست عزیز، بسیار صبور باشید. مدت‌های مدید پسرتان از اینکه نمی‌توانست شما را ببیند رنج می‌برد. اکنون هم شما از اینکه برای مدت طولانی نمی‌توانید او را ببینید رنج خواهید برد. ولی بالاخره او را خواهید دید. آقای کلاج که انگار میلیونر به او مژده داده بود که پسرش نمرده یا زنده شده است پرسید: دوباره او را می‌بینم؟ بله، چون زندگی طولانی است. مسلماً پسرتان در قالب دیگری به نزدتان باز می‌گردد. زیرا فرزندان ناپیدای عشق بین انسان‌ها پیوندهای مقاومت ناپذیری به وجود می‌آورند که البته زمان می‌طلبد. ولی تا زمان این تجدید دیدار مسلم و البته دور، بدانید که از همکنون هم پسرانی نادیده دارید، همان 5000 کارمندتان. و در آینده برای جلوگیری از وقوع چنین رخدادهای تلخی، آنچرا که 20 سال پیش به شما گفتم به یاد بیاورید. آن وقت که حسابدار ساده‌ای در بانک بودید. شما چیزهای زیادی به من گفتید. البته درست است که من خیلی پرحرفم و این تنها عیبم نیست، ولی چیزی که به شما گفتم و بیشک آن را فراموش کرده اید این بود: برای تبدیل زندگیتان به یک شاهکار باید کار کنید، ولی در عین حال باید به کسانی که شما را دوست دارند هم بپردازید. یادتان باشد، چو فردا شود فکر فردا کنید. آقای کلاج سرش را پایین انداخت. او درس بزرگ زندگی را درک کرده بود. خودکشی پسری که برایش کم گذاشته بود. به نظر می رسید بقیه هم قضیه را فهمیده اند و بی آنکه میلیونر درمانی را پیشنهاد کند، از سر بسیاری از راهبان افکار طلایی و صورتی ساطع شد و بلا فاصله به طرف راهب داغ دیده رفت. نوبت راهب دیگری فرا رسید. او 55 ساله بود. 10 سال پیش شرکت انفرماتیکی تأسیس کرده بود که اکنون با فروش آن ثروت هنگفتی بالغ بر 200 میلیون دلار کسب کرده بود. شرکت را به این دلیل نفروخته بود که پیشنهاد خوبی از بابت آن دریافت کرده باشد، بلکه علت این بود که چندی قبل متوجه شده بود که به سرطان گلو مبتلاست و غده بزرگ و قرمز رنگی در سمت چپ گردنش دارد. می دانم چه بر سرم آمده. من خیلی زیاده خواه و جاه طلب بودم. اصلا به خودم نمی رسیدم. در نتیجه سلامتی را که اصلی ترین مسئله است از دست دادم. لحظه ای ساکت شد و بعد با لمس غده اش با چهره ای مضطرب اضافه کرد: نمی دانم چه باید بکنم. دکترها توصیه کردند شیمی درمانی کنم، ولی من نمی خواهم هفته های متمادی استفراغ کنم و تمام موهایم را از دست بدهم. میلیونر یادآوری کرد: ولی الان هم نیمی از موهایتان را از دست داده اید. می دانم. البته افتخار به موهایش قابل درک بود، چرا که لاغل در مورد موهای آن قسمت سرش که نتراشیده بود به نسبت مردی مثل او که دهه 50 عمر را می گذراند موهای پرپشتی داشت که سفیدی آنها را ناشیانه و نچندان با سلیقه با رنگ پوشانده بود. بعد ادامه داد: آنها حتی نمی توانند از بابت موفقیت درمان به من اطمینان دهند. کافی است یک سلول، فقط یک سلول سرطانی باقی بماند تا من دوباره به خانه اول برگردم. برادر عزیز، شما به حالتان اشراف دارید. مگر همین الان اعتراف نکردید که عشق مفرطتان به پول به بیماریتان بی ربط نبوده است؟ چرا همین طور است؟ آیا قول می دهید که در آینده هم تابع این عشق نباشید؟ بله. بسیار خوب، ما سعی می کنیم درمانتان کنیم. اما پیش از آن که می خواهم که هر یک از برادران حاضر قانون من را به یاد بیاورد، همه برای یک نفر و یک نفر برای همه، به ویژه باید بدانید وقتی بخواهید بیماری یکی از برادران را شفا دهید، ممکن است مقداری از بیماری به شما منتقل شود. کسانی که تمایل ندارند از همین الان می توانند کنار بروند. همه به هم نگاه کردند. جوی از احساس ناامنی در قبال خطر به وجود آمد. با این حال کسی تکان نخورد. با وجودی که جای نگرانی بود، مرد جوان هنوز نمی دانست چه خطری او را تهدید می کند. در ضمن نمی خواست در نظر میلیونر آدم ضعیف و زبونی به نظر بیاید و نه در حضور سیسیلی میدان را خالی کند. میلیونر با صدایی آهنگین و محکم شروع به خواندن کرد. جام جالاتارجا. مرد جوان با شنیدن این عبارت عجیب و غریب تصور کرد که استادش که قدر مسلم هیچ وقت در متعجب کردن او کوتاهی نمی کرد دارد می گوید اجی مجی لا ترجی، یعنی همان ورد سنتی که شعبده بازها حین تردستی می خوانند. البته طبق توضیحی که میلیونر فردای آن روز داد تا حدودی حق داشت. این ورد وردی آرامی است که جادوگران قدیمی از آن استفاده می کردند و به معنی از این جهان ناپدید شو می باشد. آنها هم فقط برای از بین بردن بیماری ها استفاده می کردند. میلیونر در ضمن اشاره کرد که شاید نیروی شفا بخش آن در جزء اولش نهفته باشد که در زبان آرامی به معنای خداوند می باشد. کلمه‌ای که تنین آن دارای قدرت و خاصیت بی‌نهایت و غیر قابل تصور است. میلیونر اعلام کرد: بنابراین آیین درمان شروع می شود. از صمیم قلب دعا می کنیم که برادرمان از سرطانی که دامنگیرش شده نجات پیدا کند. دوباره همگی چشمهایشان را بستند، تمرکز کردند و افکار شفا بخش به سمت راهب بیمار گسیل شدند. مرد جوان با تعجب شاهد این گسیل بود و با وجودی که اولین بار نبود که در چنین عملیات منحصر به فردی شرکت می کرد، نتوانست خون سرد بماند. شگفت زده و نگران شد. ظرف چند ثانیه درمان متوقف شد. تأثیری نداشت. به هر حال قده بیمار اصلا کوچک نشد. با اینکه مرد جوان میلیونر را بسیار قبول داشت، دچار تردید شد و لبخندی زد. ته دلش بر این عقیده بود که این عمل کارساز نیست. قدرت فکر هم حدی دارد. به سوی سیسیلی برگشت و شانه هایش را طوری بالا انداخت که یعنی هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی زن جوان هیچ عکس العملی نشان نداد. همچنان غرق در افکارش باقی ماند. ولی مرد جوان بلافاصله شرمنده شد چون به یاد آورد که در آن لحظه استاد محترمش را متهم کرده است. بعد فکر کرد شاید بعدن شفا پیدا کند، چون قده نمیتواند مثل برف در برابر خورشید تنها تحت تأثیر افکار 12 نفر از بین برود، حتی اگر آنها خیلی درست کار و خبره باشند. میلیونر نگاهی به جمع کرد. تجمع زیبایی از افکار را دید که به سوی قده ناخوشایند راهب در پرواز بودند. فیلسوف پیر راضی به نظر نمی رسید، چون بعد از لحظه تأمل پرسید: برادر، آیا شما صادقانه از مال دنیا چشم پوشی کردید؟
بله، همانطور که گفتم.
بسیار خوب، آیا حاضرید در این جمع صمیمانه قول دهید که نیمی از ثروتتان را به فقرا ببخشید؟ راهب آب دهانش را فرو داد. انجام آن وحشتناک بود. من؟ بله، قول می دهم نیمی از داراییم را ببخشم. این مقدار برای او خیلی زیاد محسوب می شد، چون به 10 میلیون می رسید. بسیار خوب، پس دوباره شروع می کنیم. جام جالاتارجا، از این جهان ناپدید شو. ای قده که به جز نشان دادن ماهیت زشت خود سودی نداری. حال درمان را پی می گیریم. بعد به شیوهی کاملا معجزه‌آسا قده شروع به کوچک شدن کرد. ولی مرد جوان هم مثل تمام حضار اطراف میز احساس کرد که گردنش اندکی ملتهب و برآمده می شود. درست در همان طرفی که راهب رنجور قده داشت. حلقه قرمز در گردن تمام راهبان نقش بست که ناخودآگاه شروع به مالیدن آن کردند. با
علم به اینکه اندکی از بیماری برادرشان بنا به نیروی اعتقادی همه برای یک نفر و یک نفر برای همه که دارای نتایج کاملا دقیق و قطعی است به آنها انتقالی یافته است. مرد جوان مثل هر کسی که در مقابل پدیده‌های جدید مضطرب می‌شود، دستش را به طرف گردنش برد و شروع کرد به خاراندن تا بلکه التهاب ناگهانی آن را کاهش دهد. درست نمی‌فهمید که چه اتفاقی افتاده است، ولی آنچه سخت به دلش نشست حرکت غیرمنتظره و ابراز همدردی زن جوان بود که گفت اجازه بدهید آن را ببینم، و همزمان دست او را از روی گردنش پس زد. چه حرکت مطبوعی، چه تماس آسمانی، چه رعشه‌ای به تمام بدنش انداخت. برای اولین بار بود که این زن دستش را گرفته بود. او هم برای اولین بار بود که این فرشته زیبا را لمس می کرد. اجازه داد زن جوان برآمدگی گردنش را معاینه کند، ولی مطمئنن چیز زیادی دستگیر زن جوان نشد، چون موجی از شرم تمام وجود مرد جوان را فرا گرفت و باعث شد سر تا پا سرخ شود و در نتیجه سرخی برآمدگی تحت شعاع سرخی بدن قرار گیرد. زن جوان گفت چیز مهمی نیست. مرد جوان که اطمینان خاطر یافته بود با خم کردن سر ادای احترام و تشکر کرد. از نظر او برآمدگی گردن زن جوان به هیچ وجه در زیباییش خللی وارد نکرده بود. او را دلداری داد و متوجه شد که زن هنوز دست او را در دست دارد. زن هم ناگهان معذب شد و با عجله دستش را بیرون کشید. قده بدشکل راهب بیمار از نظر اندازه نصف شده بود. پیشرفت قابل ملاحظه‌ای محسوب می شد. با این حال نه تنها میلیونر راضی نبود، بلکه مردد بود. او نگاهش را به دور میز گرانیت گرداند و دید تنها راهبی که گردنش برآمدگی ندارد اسپیدوست. خطاب به او گفت اسپیدو، تو به قول خود عمل نکردی. بله، تو به قانون ما هم احترام نگذاشتی. ترسیدی برای برادرمان فداکاری کنی و بخشی از بیماریش را به خودت منتقل کنی. به همین دلیل است که شفایش ناقص ماند. تو قول داده بودی مدتی دیگران را بر خودت مقدم بداری، ولی الان آن را زیر پا گذاشتی. همه حضار ناگهان سرهاشان را به طرف اسپیدو برگرداندند. او هم بی اختیار دستش را بالا برد تا گردنش را پنهان کند، ولی بعد شرمنده دستش را پس کشید، چون همه می توانستند ببینند که او برآمدگی سرخی روی گردنش ندارد. ولی کارگزار جوان سرش را دوباره بلند کرد و با شجاعتی بازیافته گفت این بار دیگر نمی ترسم. بیایید یک بار دیگر درمان را شروع کنیم. میلیونر لبخندی از روی راحتی خیال زد. این بار همه احساس مسئولیت کردند و ظرف چند ثانیه قد ناپدید شد و از آن تنها جای سرخ و ملتهبی مثل مال دیگر راهبان باقی ماند. راهب به گردنش دست زد. هیجانی بی انتها وجودش را فرا گرفت. او که کمی مغرور بود همیشه آینه‌ای همراه داشت. آن را از جیب بیرون آورد تا گردنش را ببیند. شفا یافته بود. بلند شد. راهبان سمت چپ و راستش را در آغوش گرفت. مرد جوان میخکوب شده بود. آیا روح انسان اثری چنین نیرومند دارد؟ میلیونر با کمی خم شدن خطاب به اسپیدو از او تشکر کرد. گفت آنچه در نظر اکثر مردم معجزه محسوب می شود چیزی جز تأثیر قدرت‌های برتر روح نیست. این را در کارهای کوچک و بزرگ زندگیتان فراموش نکنید. به خصوص فراموش نکنید گرانبهاترین گنجینه شما توازن فکری و جسمی شماست و هر چیزی که این توازن را برهم زند باید از زندگی حذف شود و هر چیزی که این توازن را نگاه می دارد یا تقویت می کند باید رشد و پرورش داده شود. توازن شما زورق طلایی است که با آن قادر خواهید بود سفر زندگی را راحت و ایمن به انجام رسانید. نوبت آخرین راهب بود که سخن بگوید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از وبسایت MISuccess.net.